شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان ورود در بحث عرض کنم که آقایون یادشون بیاد بحث کجا بوده و به کجا رسیدیم. خب بحث در مکاسب محرمه بود و شیخ در اول مکاسب محرمه فرمودن کسبهای حرام 5 نوعه. نوع اول اعیان نجسه، نوع دوم اونی که اکتساب می شود به او به قصد حرام، ما یکتسب بهی به قصد الحرام، نوع سوم اونی که منفعت محلله معتد بها ندارد، کسب با چیزی که منفعت محلله معتد بها ندارد، نوع چهارم اونایی که حرام است فی حد نفسه، خودش حرامه، و در این نوع چهارم همون طرزی که شیخ قدس سره فرمودن عادت اصحاب بر این است که محرماتی را ذکر می کنن که بعضی از اونها ارتباطی هم به کسب ندارد و در حقیقت عنایت در این نوع چهارم در کتب فقهیه به عد محرمات است، عنایت به اینه که حرامها را در اینجا بشمرن به بیان محرمات. و این محرماتی که اینجا شمرده شده در مکاسب 28 تا از محرمات رو بیان کرده در مکاسب شیخ، در شرایع محقق قدس سره 18 تا بیان شده، در ارشاد علامه 16 تا بیان شده. این مقدار محرماتیه که در کتاب و تجاره بیان کردن که بیشترین عددش را شیخ در مکاسب محرمش داره در النوع الرابع که 28 تا باشد، کمترین عدد را هم ارشاد داره که 16 تاست و معلومه حرام ها همین قدر نیست، حرام ها بیش از این هاست. یه مقدار از حرام ها هم در کتاب و شهادات مورد تعرض قرار گرفته به عنوان معاصی کبیره یا صغیره‌ای که اصرارش مضر به عدالته، یه مقدار هم اونجا بحث شده از محرم ها. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده در کتاب الشهادات بعد از آنی که برخی از معاصی و چیزایی که مضر به عدالت بیان فرموده این مطلب رو دارد که عرض می کنم الان و مختص به ایشونه. ایشون می فرماد و یفهم من الاخبار فی الکافی فی کتاب الکفر و الایمان تحریم امور لم یعدوها، میگه از کتاب کفر و ایمان کافی برمیاد یه سری چیزها حرام معصیته اما فقها اونها را جز حرامها و معصیتها شماره نکردن. بنده سابق که شماره گذاری کردم نوشتم تبلغ الى نیف و 40، 40 تا و خورده معصیت مقدس اردبیلی در کتاب و شهادات آورده غیر از این معاصی معروفه، این معاصی که معروف است که در کتاب المکاسب بیان شده یا در کتاب الشهادات، غیر از این معاصی ذکر شده در دو کتاب از کتب فقها در دو کتاب فقهی یعنی شهادات و مکاسب، غیر از اینها ایشون می‌فرماد حدود بیش از 40 معصیت است که از کتاب الایمان و الکفر کافی استفاده می شود حرامه، لیکن فقها متعرض اونها نشدن و ظاهر عبارت شرح ارشادم اینه که مقدس اردبیلی قائل به حرمت اونهاست. اگر خواستید کتاب و شهادات ایشون را مراجعه کن. خب پس در این نوع چهارم بنابر بیان محرمات است، اساس بیان محرمات است، بحث حرمت کسب در اینجا مورد تعرض خیلی نیست، بلکه اصلا مورد تعرض اینشون حرام ها بیان شده، حالا چه ارتباط با کس داشته باشد چه نداشته باشد. یکی از اون حرام ها که قبلا خوندیم تدلیس الماشطه بود که بحثش گذشت. یکی دیگه از حرام ها را که شیخ بیان فرموده تزیین الرجل بما یحرم علی من لبس الحریر و الذهب، اینم یکی از حرام هاست که مرد خودش را زینت بدهد به لباس طلا یا به لباس حریر. لکن این بحث را ما اینجا متعرض نمی شویم، چون این مسئله در کتاب الصلات مورد تعرض قرار گرفته و حرمتش از مختصات رجاله، چون صلات با او باطله، در اونجا حرمت و بطلان صلات مورد تعرض قرار گرفته که مرد اگر تزیین کند خودش را به لباس ذهب و حریر هم حرام مرتکب شده و هم صلاتش با او باطله، چون اونجا مورد تعرض قرار داده شده و از مختصات مرد هست حرمتش. انسب اینه که ما اینجا دیگه ازش بحث نکنیم. البته اونجا هم باز بحث در اینه که آیا تزیین حرام است به لبس اونها یا نه، مطلق استفاده از اونها حرامه ولو لبس نباشد. اگر کسی دندان مصنوعی آخر دهنش را یا دندان جلو دهنش را لال تزیین بل المعالجه آمد طلا کرد، آیا این هم حرامه یا حرام؟ آیا حرمت اختصاص دارد به تزیین لبس یا نه حرمت مال مطلق و تزیینه، یا نه اصلا حرمت مال استفاده از طلا برای مرد است، حتی نتونه دندون آخرش را هم برای معالجه بیاد و طلا کند. این بحثا اونجا هست، لکن انسب بحث اونجاست که اونجا هم مورد تعرض قرار گرفته و ما از او صرف نظر میکنیم. و اما مورد دومی رو که ایشون در اینجا، قسم سومی رو که از حرام اینجا متعرض میشوند، حرمت و تزیین و رجل بما یختص و تزیین و هو بالنساء و تزیین النساء بما یختص و تزیین او به رجال، مرد بیاد خودش را با لباسهای زینتی زن تزیین کند مختص به زن، یا زن بیاد خودش را با لباسهای تزیینی مختص به مرد زینت کند. عبارت مکاسب را نگاه کنید. در اینجا چند تا عنوان هست که باید مورد بحث قرار بگیرد. یکی از اون عنوانها اینه، آیا تشبه الرجال بالنساء و بالعکس فی اللباس این حرام است یا نه؟ اینکه یه مردی خودش را شبیه زن کنه در لباسها، یه دونه پیراهن بلند بپوشد، یه دونه اونم رو سری سرش کند، جوراب چجوری، کفش چجوری، تشبه مرد به زن در لباسهای مخصوص زنان، یا تشبه زنان به مردان، یا عبا و عمامه و نمیدونم ردایی رو بردارد یه زنه بپوشد و را بیفتد، حالا عمامه سرش بیزاره و عبا و را بیفته وسط. این یه بحث است که تشبه هر یک به دیگری از حیث لباس جائزه یا جائز نیست. اون البته فروعی داره که حالا بعد فروعش رو میخونیم. یکی از فروعش اینه که آیا در این تشبه قصد لازمه یا قصد لازم نیست. یکی این که اینه، اگر این تشبه نه تشبه در مرعا و منظر است، تشبه لحظه‌ای و ساعتیه برای یک اغراض و اغلاییه، تو فیلم و تو تئاتر میخواد مرد شبیه زن بشه یا زن شبیه مرد میخواد بشه، آیا اونم حرام علی حقور به حرمت تشبه یا نه؟ این یه بحث است، تشبه الرجال بالنساء فی الالبسه و بالعکس.
یه بحث دیگر اینه، لبس الرجل لباس مختص به زن را و لبس المرأه لباس مختص به رجل را. اصلا خود پوشیدن مرده تو خونه دمپاییاش نیست، دمپایی مخصوص زن را بردارد بپوشه، یا زنه سرماش شده آقاشون روحانیه یه عبای زمستونی برداره دور خودش بگیره یه دو ساعتی بعد اینکه سرما رو مثلا رفع کند، یا سابقا نمد بود مال چوپانها بود نمده رو بردارد دور خودش بگیره، یا پالتو مثلا برداره برای اینکه سرما رو رفع کند. آیا این هم؟ یا مرده مثلا تو خونه تابستون مثلا پیرهن رکابی زن برداره بپوشد، آیا اینم حرامه یا حرام نی؟ آیا لبس الرجل لباس المرأه فی حد نفسه حرامه یا حرام؟ اینم یه بحث است. بحث دیگر اینه که آیا تزیین الرجل بما یتزین به المرأه بدنها برای زن حرام، برای مرد حرامه یا نه؟ مرده بیاد خودش زینت بده به اونجوری که زنا خودشونو بهش زینت میدن، مثلا زیر ابرو بردارد و نمیدونم ماتیک بزند و بند بندازه برای صورتش و نمیدونم یه دوتا گوش گردن بندی گردنش کند و اینجور چیزا، اینایی که وسیله زینت است به بدنش، مرد بیاد خودش را اونجوری زینت بدهد، زن بیاد خودش اونجوری زینت بده، زنه بیاد موهاشو به صورت یک زلفی مثل زلف مردها در بیارد و این بغل گوشش رو هم مثلا یه قدری بزند، پشت سرش هم بزند، حالا اخیرا رسم شده که همه میخوان اصلح باشن، اینجا دیگه همه آقایون این کارو میکنن، اینجایی که دو جا رو مثلا باقی میگذارن میتراشن که اینجا مو نداشته باشد چون دیدن مثلا اصلح چه جوریه در روایات ازش تعریف شده، حالا زنم بیاد اینجا رو بتراشه و موهاشو بزنه یه جوری از بین ببره که بشه اصلح، همون جوری که مردا خودشون رو با اصلح بودن زینت میکنن، یک کت و شلوار مردونم، حالا اون باز لباس است ولی به عنوان زینت، اینم یه عنوان است. این آیا حرامه یا حرام نیستش؟ ولی به ضروره و بالبداهه اکتساب مرد به شغل زنها و اکتساب زنها به شغل مردها این حلاله، این حرام. مرده حالا سابقا اینجور بود کار زنها در قوم مخصوصا بود، در اصفهان هم بود، اصفهان خیلی رایج بود، نمیدونم بعضی جای دیگه گیوه میبافتن، روهای گیوه رو میبافتن، این کار زنها بود. یه مردم داشتیم ما محلمون، این بیچاره هم خیلی وضعش ناجور بود، اونم میبافت. حالا یه گیوه بافتن که کار زنها بوده، حالا مردان بیان اگه میومدن میشدن گیوه باف، گیوه ها رو میبافتن، آیا این حرام بوده؟ قطعا حرام. بوته کنی مال مرداست، حالا زنه میره بوته کنی، این حرام بوده؟ نه حرام نی. مرد شغل زن را انتخاب کنه، زن شغل مرد را، منبر رفتن شغل مردا بود، حالا زن بیاد مثلا اون کار را انتخاب کنه، این بلا شبهه حرمت ندارد و حلال است. اشتغال الرجل بما یختص النساء بالاکتساب به یا عکسش یکونو حلاله. حالا آخوندی مال مردا بود، حالا زنان بیان آخوند بشن با آخوندی و کار آخوند، ما که گفتیم کار بلا شوخی، کار مرجعیت هم که میتونن اگه مرجعیت کار بدونیم و خلاصه یه کاری بدونیم، اونا میتونن مرجعیت رو هم به دست بگیرن. پس اکتساب هر یک و ارتزاق هر یک به شغل مختص دیگری این قطعا حلاله، کما این که تشبع هر یک، آقا هیدری گوش بده ولی یه چیزی بدی الان جا به زنگاشه، تشبع مرد به زن یا تشبع زن به مرد در امور غریزه جنسی این هم قطعا حرامه. مرده بشه مثل زنا مرکوب مرد دیگری قرار بگیرد، این حرامه، این مرده شده مثل زنها مرکوب مرد دیگری شده است، این قطعا حرامه. یا زنها با همدیگه مساحقه کنن، گفتن این تشبه زنها به رجال است در لواط، این هم قطعا حرامه. تشبه مرد به زن در غریزه جنسی که ان یسیر ملوتن و مرکوبن در لواط و یا تشبه زن به مرد کن تکون تسیر المرأه ساحقا و مسحوقا مساحقه کنن، این هم تشبه هر یک به دیگریه و این حرامه قطعا به ضروره. بحثی همین، حرمتش هم حرمت شدیده است. حرمت مساحقه حد دارد، حرمت لواط حد دارد. حرمت شدیده است، حدش هم دارد، به حد لواط که خیلی حد بالایی هم هست، در حد دیوار خراب کردن و اونجور مشکلات رو داره. بنابراین اگر هم ما دلیل پیدا کردیم که یکی از اون عناوین قبلی حرامه، قطعا حرمتش به حرمت این قسم اخیر چی؟ نمیرسد. یعنی تأنس الذکر و تذکر الانثی، زن مرد بشه، مرد زن بشه. حالا برای اینکه بد نیست حالا توجه کنید، حالا برای اینکه خوشمزگی و بحثی رو گفته باشم، مرحوم ایروانی شبهمی، ما نزاع لفظی نداریم، حالا اینو بگم، ما میگیم اگر مردی مرکوب مرد دیگر شد حرامه، قطعا لواط از حد دارد. اگر زنی هم با زن دیگر مساحقه کرد، اینم قطعا حرامه. و گفتن که اون یکی تشبه الرجل بالانثی، این یکی هم تشبه الانثی به مذکر. مرحوم ایروانی اشکال میکنه در این مساحقه، میگه مساحقه کدومشون شبیه مرد هستن کدومشون شبیه زن؟ میگه اینا اینجور نی که در مساحقه اینا شبیه مرد، یکیشون شبیه مرد باشه یکی شبیه زن. میگه هر دو شبیه مردن. حالا دیگه نظر ایشونه. میگه در مساحقه اینجور نیست که یکی شبیه مرد باشد یکی شبیه زن، هر دوشون. اینو بحث کرده است حالا، ولی ما بحث در چی نداریم، منطقی را، بحث از الفاظ نیست. خب اینا اقسام. پس تشبه و اشتغال به کار دیگر، حالا اشتغال هر یک به شغل دیگر بلا اشکال حرام نیست، به ضرور جایز است. کما این که مرکوب شدن مرد برای مرد دیگر به صورت ملوط و اون فعل حرام، و یا مصاحبه زنها، این هم قطعا حرامه. اسمش تشبه هم اگر بگذارید، این تشبه قطعا حرامه. یادتون باشد، عنایت دارم به این قطعیات، قطعا حرامه. و حرمت در این قسم اخیر، حرمتون شدیدتون اکیدتون، که حرمت اونها بلکه حرمت خیلی از محرمات به او چی؟ به اینجور حرام ها چی؟ نمیرسد. حالا برگردیم سراغ بحث. بحث اول، مسئله اولا در حرمت تشبه، که آیا تشبه هر یک به دیگری در لباس و در زینت، اصلا بشه مرد زن، خودشو مثل زنا در بیاره، مو و لباس و بدن، تشبه هر یک به دیگری به طور کلی، این حرام است یا حرام نیست؟ برخی از فقها ازشون نقل شده که فرمودن تشبه هر یک به دیگری حرام است. استدلال هم شده برای حرمت به روایاتی که دلالت می کند بر حرمت تشبه، و بعضی ها هم فرمودن که این روایات مستفیضه است، لکنها ضعیفت السند. برای حرف اینا استدلال شده به روایات داله بر حرمت تشبه، و بعضی ها هم گفتن این روایات مستفیضه است، لکن اشکال کردن به انها ضعیفت السند. بعضی هم گفتن ما اصلا دلیلی نداریم بر حرمت تشبه، به ما هو تشبهون. حالا روایات را، من اول اون روایاتی که در وسائل آمده میخونم، تا بعد بریم روایاتی که در مستدرک و جای دیگه آمده. من عرض کردم که من میگم تشبه، بگن این مرده شبیه زنا شده، این زنا شبیه گیس گذاشته و کلا چه جوری و لباس، هر جور تشبه، یعنی چه عامه، هر هم تشبه، مرده شده شبیه زن، مرده شده شبیه زن، حالا یا شبیه خیلی غلیظ یا شبیه کم، یه وقت خیلی غلیظ شبیه می شود یا کم شبیه می شود، به هر حال تشبه ما دائر مدار تشبهی. توجه بفرمایید، روایاتی که بر حرمت تشبه بهش استدلال شده، منها این خبر جابر، یک باب 87. کافی این روایت را به اسنادی از عمرو بن شمر از جابر نقل کرده. عمرو بن شمر که قصه‌ش میدونید، بارها گفتم عمرو بن شمر را، یادتون نی؟ این آقای دکتر دینانی، آقای آش حسین که الان دکترای فلسفه داره، خیلی هم صدمه خورده طفلک. این با هم میرفتیم درس امام سلام الله علیه و خیلی تو فلسفه بود، الان دکترای فلسفه داره. گفت که یه روز نشسته بودیم، گفت امام سلام الله علیه شما خیال میکنید که مثلا رجال بلده اینا را از رو کتاب و اینا میگه؟ نه، اینا را از اون روح مکاشفه و عرفانیش میگه. او به همین جوری میگه کی درسته کی نادرسته، همین جوری با روح عرفانیش نگاه میکنه، از اسمش از خصوصیاتش میفهمد، شوخی میگه. گفتیم بابا این حرفا نیست، این شوخی ها را نکن بی خوده. از قضا امام اون روز که این بحث داشتیم رسید به یه سندی به عمرو بن شمر، گفت عمرو بن شمر ضعیفون. گفت نگفتم امام نگاه میکنه، نه اینکه دیده است، دیده این عمرو بن شمر خوشش نیومده گفته ضعیفون. برا انا ام کلینی قدس سره به اسناد مختلفه از عمرو بن شمر از جابر روایت رو نقل کرد. انا ابی جعفر قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فی حدیث، روایت در روزه کافی، حدیث 27، حدیث 27 روزه کافی، در اونجا دارد رسول الله فرمود لعن الله المحلل و المحلل له. یه احتمال در محلل و محلل له این تحلیل اشهر و حرم، یعنی کسانی که می اومدن نسیع را به وجود می آوردن، انما النسیع زیادتون فی الکفر، هر وقت دلشون می خواست ماه رجب و ماه حرام اعلام می کردن، هر وقت دلشون می خواست ماه شعبان، دلخواه خودشون بود دیگه، کاری به هیچی نداشته. این میگه اینا می گفتن محلل و محلل الله، یعنی اون خونه هایی که ریخته می شود و میگن هدر رفته است. پیغمبر فرمود خداوند محلل این ماه های حرام و محلل برای او را، اونایی که حلال شده براش یا به نفعش حلال شده میرن میجنگن، خدا هر دو رو لعنت کند، هم سبب را و هم مباشر را. و بعضی هم گفتن نه، سه طلاقه اون خیلی احتمال بعیدیه، سه طلاقه یعنی بهش زنه را دادن که بعد طلاقش بده، شرط میکردن که بعد طلاقش بده، بعد گرفته و راهش نمی کند. بعضی هم اینجوری معنا کردن، خیلی بعیده، این دیگه مال اهل ذوقه که اینجور معنا کردن، اون وقتا این حرفا نبوده زمان پیغمبر که داره میگه. و من او شاهدش قرآنه، و من تولا غیر موالی، یا و موالی غیر موالی، در باب ولای عتق بیاد اون کسی که مولای معتقش بوده او را مولای معتق حساب نکند، دیگری را مولای معتق حساب کند، تا بهره را کی ببرد؟ او ببرد. تولا غیر موالیش را در باب عتق، یک کسی دیگه زحمت کشیده آزادش کرده، نون آزادیش را پخته است، این حالا میاد میره سراغ دیگری که منافعش را او ببرد، نعوذ بالله من. خب اینم این یکی اینجور معنا کرده. یه احتمالشم اینه یه کسی عبد یه کسی دیگه است، دروغی بیاد بگه من عبد دیگریم، این بعیده، تولا غیر موالی همون اولیه. و من ادعا نسبا لا یعرف یا لا یعرف، یه کسی معلومه بچه یکیه، شناسامش معلومه، پدر مادرش معلومه، این میاد خودش را معرفی میکنه بچه یک کس دیگری. و من ادعا نسبن لا یعرف، و خودش این نسب را خودش میدونه نیست، یا لا یعرف شناخته نشده نیستش، شناخته نمیشه، و اینا پسر مشتقی میدونن، این میاد میگه نه خیر، من پسر رستم خانه مثلا چیم، رستم زال هستم، از اونجا به من همینجوری یه دفعه به دنیا آمدم، برای اینکه بتونه برای خودش کسب شخصیت کند، فرزند ادب باش نه فرزند پدر. علامه قدس سره در اواخر قواعد به پسرش فخر وصیت میکنه، یکی از وصیتاش اینه خیلی اسم منو نبر که خیال کنن خودت چیزی نیستی، همش میخوای از من استفاده کنی. خب اینم یکی. والمتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، اونایی که شبیهن از مردا به زنها و اونایی که شبیهن از زنها به مردها. گفتن خب این متشبهین اقتضا میکند که اینا چه باشن؟ حرام باشن. مردی که شبیه زن بشه حرومه، زنی ملعون است دیگه، حرمت. و من احدث حدثا فی الاسلام، شاید بدعت باشد یا قتل، هر دو تفسیر شده، او آوا محدثن، جا بده مبدع را یا جا بده قاتل را. و من قتل غیر قاتله، یک کسی که قاتلش نبوده است بخواد او را، و من قتل غیر قاتله یعنی ولی دمی که غیر قاتل رو بکشن، یا و من قتل غیر قاتله، اگه خودش کشته شد که دیگه نمیشه که، این ظاهرن ولی دم رو میگه، و من قتل غیر قاتله یعنی ولی دم غیر قاتله مولا علی به اعتبارش گفته قتل خودش، و او ضربه غیر ضاربه، یکیست که نزده ازش کتکش بزنه، دستش نمیرسه بزرگتره رو بزنه، این بیچاره با این دستیره میزنه، میگه این منو کتک زده. این روایت. روایت دیگه، روایت دوی این باب، عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبای عن علی علیه السلام انه را رجلا بهی تأنیس فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا لعنت رسول الله، ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اشکال نشه به استدلال به این روایت که خب این تأنیسون یعنی خلاصه مرضی داشته است که باید مرکوب واقع بشود، کان له ابنه، تأنیس یعنی اونجوری، شاید یا ظاهر اینه له تأنیسون اینجور آدمی بوده که به هر حال مریض بوده، ناخوش بوده، ناراحتی اونجوری داشته است، بنابراین متشبهین میشه اونا، چه ربطی داره به محل بحث تشبهه مرد بزن به طور کلی، این گفته نشود، برای اینکه جواب داده می شود که اولا معلوم نیست تأنیس مراد این باشد، نشاید تأنیس یعنی لباساش لباس زن بوده مثلا، و ثانیاً خب یه مورد را حضرت استدلال کرده، حضرت به عموم استدلال فرموده، یه موردش اینه، باقی دیگه موارد هم هستش، استدلال به عموم است و به عبارت اخرى مورد مخصص نیست. اینه این روایت. حالا من حرفای اونا رو دارم میگم. و فی باز روایت سوم دارد و فی حدیث آخر اخرجوهم من بیوتکم، اینایی که تأنیس دارن از خانهاتون بیرونشون کنید، فانهم اقذر و شیء، اینا خیلی کثیف هستن. روایت بعدی باز کنتم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسن فی المسجد حتی اتاه رجل بهی تأنیس فسلم علیه فرد علیه السلام ثم اکب رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الارض استرجع ثم قال مثل هؤلاء فی امتی انه لم یکن مثل هؤلاء فی امتی الا عذبت قبل الساعه. استدلال به این دو روایت به اینه که تأنیس را به معنای همون تشبه بگیریم، نه تأنیس به معنای خاص خودش. این دو تا روایت در اینجا، روایت یک و روایت دو و سه و چار هم که عرض کردم الاحتماله. بعضی روایات را هم صاحب وسائل در باب 20 از ابواب نکاح محرم آورده، باب 20 از ابواب نکاح محرم، 23 باشه، 22 22 بله 24 روایت، بله باب 24، حالا میخوام اون تشبهش رو پیدا کنم، باب 24 یه باب 24 که نداره تشبه روش، بله روایت پنجش داره، روایت پنج از باب 24 از ابواب نکاح محرم، خبر یعقوب ابن جعفر قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و ابا ابراهیم علیه السلام عن المرأة تصاحق المرأة و کان متکیان فجلس و قال ملعونتون ملعونتون الراکبه و المرکوبه الى ان قال والله لقد کان على عهد رسول الله قبل ان یکون العراق و فیهن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. به این ذیل حدیث استدلال شده. باز در روایت ابی خدیجه شش همین باب لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنسون و اللاتی ینکحن بعضهن بعضا. این هم این روایت. خب یه سری روایات دیگری هم هست در کتاب مستدرک و یا از مجمع البیان و جای دیگه نقل شده است. اگر خواستید جای اون روایات رو پیدا کنید، این مصباح الفقاهه آی خویی رضوان الله تعالی علیه اونا رو همه رو نقل کرده است. ما دیگه خیلی حالا اون روایات را این روایات رو عمده رو بینیم چیکار میکنیم، اینا که تو کتب اربعه آمده تا برسیم به اونایی که تو باب تشبه. یه اشکالی آقای خویی دارد، میفرماد همه این روایات ضعف سند داره. این یه شبهه. و بعد اونجا هم بیان کرده چه جور ضعف سند داره. مثلا اون یکی به عمرو بن شمر ضعف سند دارد. در بعضی از این روایات دیگه اون پاورقیش هم گفته است و حق همینه، همه این روایات ضعف سند دارد. لکن چیزی که هست اینه که برای این سری روایات دو جهت انجبار میشه پیدا کرد. یکی اونی که صاحب جواهر قدس سره فرموده، میفرماد که اینا با عمل اصحاب منجبره، این فتوا مشهور است بین اصحاب، شهرت فتوا بین اصحاب جابرش. این حرف صاحب جواهر. یکی هم اونی که شیخ قدس سره در هنگام نقل روایت جابر او را بیان کرده. شیخ وقتی میخواد این روایت رو بیان کند میگه ول خبر المشهور، و عبارت رو بعد نگاه کنید، ان جابر. چون محدث کلینی قدس سره با سه چهار سند روایت رو از جابر نقل کرده. ببینید، محمد ابن یعقوب عن ابی علی اشعری عن محمد ابن سالم، این یک سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن احمد ابن نزر، این دو سند، و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابوالقاسم عن حسین ابن ابی قتاده جمیعا، این سه سند، عن عمرو ابن شمر. و روایتی که کافی با سه سند او را نقل می کند، خود این نقل کافی می تواند عاملی برای چه باشد؟ جبران سند باشد. و هازا مع این که خب وقتی این روایات مشهور است و مستفیضه است، روایات مستفیضه زیاده که چار پنج تا شما خوندیم، بقیه‌اش هم توی کتب دیگر آمده، خود این کثرت روایات هم میتونه جبران کند. پس لقائل ان یقول، در رد حرف مصباح الفقاهه که این روایات ضعیفه، به این که اولا ضعفشون کمافی الجواهر به فتوای اصحاب منجبر است، و ثانیا این روایت جابر به اسناد مختلف کلینی نقل کرده، به اسناد کثیره، به حیث که شیخ او را به عنوان یک خبر مشهور دانسته، و روایات هم همون جوری که خودشون فرمودن مستفیضه است. بگیم اینا سند این روایات را جبران میکنه و ضعفش از بین میرود. و به نظر میرسد که اشکال به سند خیلی تمام نباشد. همینجوری ما نباید بگیم این روایات ضعیفه و رد بشیم. من این که حالا در عمرو ابن شمرم کلام هست، ولی من اول گفتم، اما عمرو ابن شمرم که سند وسیله ضعف اون روایت اول قرار دادن، اون هم درش بحث هست، مطالعه بفرم. این مال سند. لکن عمده اشکال و عمده حرف اینه که از مجموع روایات، لا سیما روایت ابی خدیجه، برمیاد که این لعن الله المتشبهین من الرجال و النساء مراد چی بوده؟ تشبه در امر غریزه جنسی بوده. این مراد اون بوده، نه اینکه مراد مطلق تشبه باشد که غریزه جنسی را هم بگیرد، یا مراد تشبه در غیر غریزه جنسی باشد. نه، از روایات مفسره که خونده شد در هم در باب 78 هستش، 87 هست، 87، و هم در اون باب 24 از ابواب نکاح محرم، از این روایات مفسره لاس یا ما روایت ابی خدیجه برمیاد که تشبه به ما هو، تشبه رو نخواسته بگه حرام است، بلکه اون تأنس المذکر و سیرورت المذکر نفسه و مؤنثا او را خواسته است بگه حرامه. این روایات، مجموع روایات اینا میفهمونه. و اما این که بگیم مطلق تشبه حرامه، یکیش تشبه فی طبیعه، یا این که بیاییم بگیم اصلا این روایات تشبه فی طبیعه رو نمیگه، هر دو نادرسته. اگر بگید مراد مطلق تشبه میخواد بگه حرامه، خب بعض جا تفسیر کرده است، ولی اونایی که تفسیر نکرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در اون حدیث جابر لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، اون مطلقه. این روایات هم مصداق بیان کرده است، بگیم اون مطلقه، این روایات مصداق بیان کرده است. یه مصداقش تشبه در طبیعت و غریزه جنسیه، یه مصداقشون تشبه در بقیه اموره. این رو نمیشه بعد ما بیایم بگیم. چرا؟ برای این که عرض کردم حرمت تشبه در طبیعت با حرمت تشبه در غیر اون از نظر حرمت تفاوت از چی؟ از زمین تا آسمونه. نمیشه گفت حرمت لواط با حرمت یک کسی که آمده یه زنی یه فکل گذاشته و یه کمربندی بسته است و یه کلاهی گذاشته و یه ریش مصنوعی هم درست کرده برای خودش و مثل مردا حرکت کرده، بگیم این هم مثل اون لواط میمونه، این هم مثل مصاحقه میمونه؟ و نمیشه بعد حمله به اطلاق قرینه دلیل، قرینه لبیه دارد بر عدمش. قرینه لبیه اینه که اینا در معصیت با هم دیگه چه دارن؟ تفاوت دارن. اون وقت نمیشه حضرت همه اونا را یکاسه حساب کند، هر دوشون مشمول لعنن، هم اون مشمول لعنه هم این مشمول لعنه. اون که لواط میکنه لعن الله لعنه الله، اینم لعنه الله. این چیزیست که عرف نمیپسندد، عقلا نمیپذیرن. این تفاوت در عظم معصیت و ولزوم حد، این قرینه است بر این که نمیتونیم مراد از این روایات رو چه بگیریم؟ مطلق بگیریم. باید نمیتونیم تنها تشبه در غیر طبیعت بگیریم، چون با اون روایات مفسره با اونا قطعا چه دارد؟ مخالفت دارد. پس میموند که اینا را هم کنیم بر تشبه در همون طبیعت. مصباح الفقهاء اینجا یه حرفی داره، میگه نمیتونیم حمله بر مطلق کنیم. اشکال کرده به مرحوم ایروانی که گفته مطلق، گفته اگه حمله بر مطلق کنی ازش خلاف ضرورت لازم میاد. یلزم، اگر بگی لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، یعنی لعن الله در تشبه در لباس، در تشبه در طبیعت، در تشبه در اشتغال، و این خلاف ضرورته. مرده بیاد نخریسی کند، میگه اگه حمله بر اطلاق کنی، این اطلاقش اینو میفهمونه. خب این دیگه از حرفایی است که آقای خوی رضوان الله تعالی علیه داره. حالا من کم موردش دیدم، نمیخوام بگم زیاد است، ولی حضرت عباسی هیچ وقت عرف از لعن الله المتشبهین تشبه در افعال نمییابد. مردی که شبیه زن بشود، یعنی مردی که شبیه زن بشود در خصوصیاتی که مربوطه به خودشه، نه مربوطه به فعلشه، مردی که متشبه به زن بشود در خصوصیات مربوطه به مرد، نه در خصوصیات مربوطه به خودش و کی و کی و فعلش، این وصف شبیه وصف به حال متعلق موصوفه. گفت من و آقای فلسفی هر دو منبرامون خوبه، خوبی مال اونا، خودش کنار او قرار میده. جا انی زیدون و قد زرب غلامو، اینا میگن وصف چی؟ حاله یا وصف میگن نمیدونم، وصف یا حال متعلقه به غیر، خلاف ظاهر است. ظاهر این است که تشبه صفت خود رجال است، یعنی تشبه در اون خصوصیات مربوطه به مرد، تشبه در خصوصیات اشتغال یا تشبه در خصوصیات خانه. شما خانه را خوب جزش میکردی، تشبه در خصوصیات خانه. حالا زنا اتاقاشون خیلی پوشیده است، حالا یه مردی هم بخواد بره تو اتاق پوشیده، شما بگی اینه میشه چی؟ حرون. یه مردی اتاق شار در داره به این ور و اون ور، یه زنی هم بیاد بره، اینا چیه؟ اینا من نمیدونم. نراقی که نگفتیم بخوای دفاع کنی. میدونم میشه همه را لعن کرد. آقای بزرگوار، شما قاتل مرحوم آیت الله جغت الله اشرفی قدس سر، اون قاتل آدم بدی بود. این کسی هم که میاد آب دماغشو میندازه تو خیابون که به نظر من حرامه، چون نهی هم دارد، مقررات نظامم اجازه نمیده، آب دماغشو میندازه تو خیابون، آب دهنشو خلدشو میندازه تو خیابون، اونجا وا میسه یه قدری بهش نگاه میکنه، بیچاره اونا که دارن میان اصلا اوقشون میگیرد. خب اینم کار بدی کرد، گوش بده. حالا حرام حرام، مثلا تو بگو یه حرام، یه دشنام دادی، گوش بده، یه فوش دادی، یه فوش چی؟ رواخار با شاهد هر دو گناهشون دیگه، شاهر و سیف؟
نه، خود شاهده بر
روا. بله بله، هر دو حرامه، هر دو گناهشون یکیه.
نه
آقای بزرگوار، شما یه دونه روایت دارید که اونجا آمده، باید نگاه کنیم. شما اول اصل کلیشو بگیر، اول تفقه بعد روایت و تحدیث. اون رجلون یه روایتی رو از ما نقل کنه و معنا کنه بهتر از چی؟ اون روایت داره هزار تاست که نقل کنه، صرف نقل که اصلا علامه در وصیت میگه صرف نقل عالم نمیشود، معناشو باید بفهمید. ببینید من عرض کنم، شما بگید اینا دوتا آدمای بدین، هم قاتل آجغات الله اشرفی آدم بدیه و هم اون کسی که یه دشنام داده، نمیشه. سیاق اقتضا نمی کند. آخه سیاق یه چیزیه، کارهای حرف زدن و اوغلا مثل کارهای بنده و جناب عالی نی که همینجوری بهش بکشن برن. در حرف زدن آدمای عاقل و حکیم حرفاشون مرتبطه، اینجور نی که یه دفعه از حمام سخن میگوید سر در بیاره از زرگری. آخه چه تناسب داره زرگری باز حمام؟ این وحدت سیاق از چیزاییست که در کلمات متکلمین مورد لحاظ عنایه، نمیخوام بگم محال عقلیه تا تو بگی، من میگم این محال عادیه در مکالمات. آدمایی که حرف میزنن اگر یه دفعه از این ور به اون ور بپرن، مثل مباحثه میشه که بنده مطالعه نکرده باشم، یا منبری که منبریش مطالعه نکرده، من از این ور اون ور بپرم، منبری میگه در این شرایط حساس به که یا الله. اما به هر حال سیاق و وحدت سیاق از چیزایی است که در کلمات باید مورد عنایت قرار بگیره. عرضم تمام بشه، لعن الله المتشبهین وصف به حال خودشه، یعنی متشبهین در اون خصوصیات مربوطه به خود رجال، نه متشبهین در خصوصیات مربوطه به شغل و حرفه و مسکن. آقای آجا مرتضی بفرم.
باشه،
بازم تا مرتضی، بازم هنوز نمیشه حدش زد، بازم هنوز نمیشه حدش زد. بله، لباس پوشیده برای جذب، تا جذب نکرده که حدش نمیزنیم. بره حدش نمیزنیم، به حدش نمیزنیم. هیچ، یه حرام یه تعذیر داره. تازه شما تشبه را به ما هو حرام نکردید، درگشتید تشبه و بردید در عنوان مقدمیت. ما میخواییم بگیم تشبه به ما هو حرامه یا نه. حق این است که این روایات دلالت بر حرمت نمی کند، کما اینکه شیخ اعظم قدس سره هم فرموده للاشکال فی المحتوى و دلالت روایات. بقیه بحث رو فردا انشاءالله.